ساعت 9 صبح. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی عبدالقادر جلالوف تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور با شما هستم. رئیس جمهور افغانستان در یک مسافرت 3 روزه که هدف اصلی آن تمرکز روی مسائل اقتصادی و ترانسپورتی خوانده شده، دیروز به ترکمنستان رفت. گزارش تفصیلی این خبرها در آغاز برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم سحر لیوال.
رئیس جمهور افغانستان انفجارهای دیروز در شهر جلال آباد را به شدت تقبیح کرده است. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان می گوید برخی از نهادها به شمول سازمان ملل متحد وعده کردند که با بیجا شدگان داخلی کمک کنند. و صدر اعظم بلغاریا می گوید شماری از مهاجران افغان به افغانستان فرستاده خواهند شد. سلام و صبح بخیر. این هم تفصیل خبرها. رئیس جمهور افغانستان انفجارهای دیروز در شهر جلال آباد را به شدت تقبیح کرده است. در 3 انفجار پی هم 5 نفر به شمول 2 نیروی امنیتی و 2 کودک کشته شدند. 27 تن دیگر به شمول 3 نیروی امنیتی زخم برداشتند. در خبرنامه ارگ به نقل از رئیس جمهور غنی گفته شده است که دشمنان افغانستان در این اواخر برای خرسند ساختن باداران خود تلاش می‌ورزند تا بی‌نظمی و در میان مردم ترس ایجاد کنند. با گفته آقای غنی همچو حوادث اراده مردم افغانستان را تغییر دادن نمی تواند. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان می گوید برخی از نهادها به شمول سازمان ملل متحد وعده کردند که با بیجا شدگان داخلی کمک کنند. حفیظ احمد میاخیل سخنگوی این وزارت دیروز در صحبت با رادیو آزادی در این مورد چنین گفت:
وی میگوید UNHCR برای کمک با 200 هزار خانواده در فصل زمستان از خود آمادگی نشان داده است. WFP هم به کمک مواد غذایی و نقدی اطمینان داده است و برخی ادارات دیگر نیز برای کمک متحد هستند.
اداره مستقل ارگان‌های محلی افغانستان گفته است روند ارسال کمک‌ها به بیجا شدگان به همکاری شماره از والیان ادامه دارد. مقام‌های افغان می‌گویند در حال حاضر حدود 1 میلیون افغان بنابر ناامنی‌ها از خانه‌هایشان بیجا هستند. وزارت دفاع ملی افغانستان میگوید به زودی عملیات برای سرکوب شورشیان در زابل آغاز خواهد شد. محمد رادمنش معاون سخنگوی این وزارت تایید میکند که شورشیان خارجی در ولسوالی های خاک افغان و دایچوپان ولایت زابل جابجا شدند. آقای رادمنش در صحبت با رادیو آزادی گفت این افراد عمدتاً پاکستانی، چچنی، عربها، بنگلادشی، غورهای چین و افراد متعلق به انصار الله تاجیکستان و تحریک اسلامی ازبکستان هستند.
در امی 2 ولسوالی خاک افغان، دایچوپان که قبلا هم در اداره دهشت افغانان بود، در اینجا تعدادی از خانواده های ازیا آمدن و به نام مهاجر در داخل منطقه فعلا کوشش میکنند که به نحوی از آنها تهدیدات را در اینجا به وجود بیارند.
پیش از این اعضای شورای ولایتی زابل و شماری از نماینده های مردم در شورای ملی افغانستان به خاطر آنچه افزایش حضور شورشیان در زابل خواندند ابراز نگرانی کردند. ادامه خبرها. صدر اعظم بلغاریا میگوید شماری از مهاجران افغان به افغانستان فرستاده خواهند شد. بویکو بوریسوف دیروز در هرمنلی، جایی که مهاجران یک کمپ به روز 5 شنبه با پلیس برخورد کردند، به خبرنگاران گفت: یک گروه کوچک مهاجران افغان 5 نفر از بلغاریا اخراج خواهند شد و بنابر ملحوظات امنیتی میگیم و فورا به کشورشان تسلیم داده میشوند. ما یک تیاره را کرایه گرفته ایم تا روند استرداد آنها در ماه دسامبر آغاز شد. در اثر برخورد پلیس بلغاریا و مهاجران یک کمپ که اکثریت آنها افغان خوانده شدند، 6 پلیس زخمی شدند. نزدیک به 3000 مهاجر که در این کمپ بستر میبرند میخواهند برایشان اجازه داده شود تا به دیگر کشورهای اروپایی بروند. پس از این رویداد حدود 400 مهاجر دستگیر شدند. تلویزیون دولتی ایران گزارش داده است که شماره تلفات ناشی است تصادم دو ریل در این کشور به حداقل 44 کشته و 82 زخمی افزایش یافته است. این رویداد صبح دیروز در ایالت سمنان رخ داد. خبرگزاری تسنیم و نقل از یک مقام ارشد وزارت صحت ایران گزارش داده است که عملیات نجات تمام شده و رقم نهایی تلفات 44 تن است. یکی از زخمی های این حادثه که نامش ذکر نشده در شفاخانه سمنان به صدا و سیمای ایران چنین گفت:
والا نمیدونم، صبح همه جود خواب بودیم که یه دفعه زمین زیر رو بشد. خیلی از دوستان منم تو قطار موندن، نمیدونم آتیش گرفت ما رو کشیدن بیرون، ولی دوستان من دو سه نفرشون موندن.
این حادثه در ایستگاه افتخان در شهر شاهرود به وقوع پیوست. در این تصادم 4 واگن از مسیر منحرف شدند. گفته شده است که 2 واگن آتش گرفتند. و وزیران خارجه فرانسه، جرمنی، روسیه و اوکراین هفته آینده در بلاروس ملاقات خواهند کرد تا در مورد تطبیق یک توافقنامه آتش بس در شرق اوکراین بحث کنند. الکساندر جورگینی، سخنگوی وزارت خارجه فرانسه، این موضوع را دیروز اعلام کرد و افزود ملاقات روز سه‌شنبه 29 نوامبر فرصتی است تا دیده شود که از زمان ملاقات ماه اکتبر در برلین در این بخش چی کار انجام شده است. در ماه اکتبر هر 4 کشور توافق کردند که در ماه نوامبر یک نقشه را در مورد چگونگی تطبیق معامله آتش بس منسک ترتیب شود. روی این معامله در سال 2015 توافق شده بود. در نتیجه ادامه جنگ در شرق اوکراین بیش از 9600 تن کشته شدند. این بود تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان تا این ساعت. در ادامه برنامه با سلطان محمد سرور باشید.
تشکر از همکارم سحر لوال که فشرده مهمترین اخبار ساعت را تقدیم کرد. ساعت استودیو 9:07 دقیقه صبح را نشان می دهد. دوستان عزیز، گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال می کنیم. رئیس جمهور افغانستان برای اشتراک در کنفرانس جهانی ترانسپورت پایدار دیروز به ترکمنستان رفت. شاه حسین مرتضوی، معاون سخنگوی ریاست جمهوری:
رژیمت در این سفر در کنفرانس جهانی ترانسپورت پایدار به تحت ریاست بانکیمون سرمنشی سازمان ملل متحد برگزار میشه و شمار افسران کشورهای منطقه هم حضور دارند اشتراک میکنند.
نمایندگی ملل متحد در افغانستان، کمپاین 16 روزه برای محو خشونت علیه زنان دیروز برا انداخت. و در یک گزارش دیگر میشنوید که وزارت دفاع افغانستان میگوید در عملیات شفق 2 تلفات سنگین به شورشیان وارد شده است. نهادهای جامعه مدنی افغانستان به دنبال حملات اخیر بر اهداف آسیب پذیر، تدابیر امنیتی حکومت در برابر مخالفان را ضعیف عنوان میکنند. سید ناصر موسوی، یک عضو این شبکه:
برنامه پیشگیرانه دولت برای که افراد غیر نظامی محدود باشد و هدف قرار نگیرند و به طور کافی نیست، برای حفاظت جان غیر نظامیان تلاش بیشتر بکند.
سید ناصر موسوی عضو شبکه نهادهای جامعه مدنی بود. وزارت دفاع افغانستان تایید میکند که خانواده های شورشیان خارجی در 2 ولسوالی زابل جابجا شده اند. محمد رادمنش، سخنگوی وزارت دفاع:
شما خبر دارین که در ولایت زابل هم یک سلسله تحرکاتی را تحت نام القاعده و بعض نیروهای دشتردن شروع کردن و ما تصمیم دارین که ولایت زابل را هم به شکل خوبش تامین امنیت بکنه.
مطالب دیگر هم داریم. بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را نیز دنبال میکنیم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام های هفتوار از جهان ساینس و تکنولوژی و آزادی و شنوندگان را فراموش نکنید. با ما باشید. رئیس جمهور افغانستان در یک سفر 3 روزه دیروز راهی ترکمنستان شد. قرار است رئیس جمهور محمد اشرف غنی در نشست جهانی کنفرانس ترانسپورت پایدار سخنرانی کند. یک هیئت بلندپایه آقای غنی را در این سفر همراهی می کند. همکارم ژکفر احمدی با جزئیات بیشتر با شماست.
رئیس جمهور غنی در کنار سخنرانی در نشست جهانی ترانسپورت پایدار در مراسم گشایش یک خط آهن نیز شرکت می کند. شاه حسین مرتضوی یک معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان دیشب در صحبت با رادیو آزادی در این مورد بیشتر گفت.
جمهور در این سفر در کنفرانس جهانی ترانسپورت پایدار به تحت ریاست بانکیمون سرمنشی سازمان ملل متحد برگزار میشه و شمار از سران کشورهای منطقه هم حضور دارند، اشتراک میکنه و سخنرانی خواهد داشت و همچنان در جمهور در مراسم افتتاح خط آهن بین المللی آسیا آتا مراد، امام نظر و آقینه که در شهر ترکمن آباد ترکمنستان برگزار میشه هم اشتراک و سخنرانی دارن.
آقای غنی شام دیروز افغانستان را در یک سفر 3 روزه به قصد ترکمنستان ترک کرد. به گفته مرتضوی رئیس جمهور افغانستان با رؤسای جمهور ترکمنستان و گرجستان به طور جداگانه دیدار می کند. و افزود محور گفتگوهای این رهبران را مسائل دو جانبه و اوضاع منطقه تشکیل خواهد داد. قرار است رئیس جمهور غنی از نمایشگاه تولیدات ترکمنستان، شهرک المپیک و فابریکه نساجی در اشقاباد دیدار کند و در انستیتیوت بین المللی اشقاباد نیز سخنرانی خواهد کرد. ارگ ریاست جمهوری افغانستان می گوید تمرکز اصلی مسافرت رئیس جمهور غنی به ترکمنستان روی موضوعات اقتصادی و ترانسپورتی خواهد بود. ترکمنستان بخشی از نیازمندی‌های انرژی افغانستان را در مرزهای این کشور تأمین می‌کند و صادرکننده گاز و نفت به افغانستان است. در سال‌های اخیر چندین معامله در بخش‌های اقتصادی و انرژی میان دو کشور صورت گرفته است. افغانستان و ترکمنستان روی یکی از بزرگترین پروژه‌های انتقال برق به افغانستان توافق کردند. اما در ماه‌های اخیر یک سلسله اعتراض‌های در مورد این پروژه صورت گرفته است. هزاران تن چند بار به خاطر تغییر مسیر انتقال خط برق وارداتی ترکمنستان از بامیان به سالنگ اعتراض کردند. انتقال گاز ترکمنستان از طریق افغانستان به هند و پاکستان پروژه دیگری است که به باور دولت مردان افغان تطبیقش به احیای اقتصاد شکننده افغانستان کمک کرده می تواند.
در گزارش همکارم ژکفر احمدی شنیدید که رئیس جمهور افغانستان در یک سفر 3 روزه دیروز راهی ترکمنستان شد. قرار است رئیس جمهور غنی در نشست جهانی کنفرانس ترانسپورت پایدار سخنرانی کند. 3 هفته پیش کار ساختن خط آهن راه لاجورد از ترکمنستان به افغانستان در بندر آقینه افتتاح شد. با حکومت افغانستان هدف ایجاد این خط را گسترش روابط تجارتی میان کشورهای همسایه عنوان کرد. شنوندگان عزیز، شما چه فکر میکنید که روابط اقتصادی و تجارتی افغانستان بالخصوص با کشورهای همسایه شمال چقدر اهمیت دارد؟ نظریات خود را در این باره از طریق پیام به شماره 818 افغان بیسیم با ما میتوانید شریک بسازید.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
نمایندگی ملل متحد در افغانستان یوناما روز جمعه 25 نوامبر کمپاین 16 روزه را برای محو خشونت علیه زنان آغاز کرد. کمپاین محو خشونت علیه زنان از سوی ملل متحد در کشورهای دیگر جهان هم برای انداخته شده است. این کمپاین بین المللی تا 10 دسامبر که از روز جهانی حقوق بشر تجلیل به عمل می آید ادامه خواهد یافت. همکارم سید سمیع عباس با جزئیات بیشتر با شماست.
با آغاز کمپاین بین المللی محو خشونت علیه زنان، معاون سرمنشی ملل متحد در امور افغانستان پرنل کوردل در کابل گفته است این ضرور است که زنان افغان آزادی کامل را تجربه کنند و در کار برای آبادی کشورشان بدون تبعیض، تشدد و فشار سهم بگیرند. سازمان ملل متحد میگوید که در تامین حقوق زنان در افغانستان از سال 2001 به این سو گام‌های وسیع برداشته شده است، اما در این کشور بین حقوق تامین شده روی کاغذ و واقعیت‌های عینی جامعه آن تفاوت زیاد وجود دارد. رئیس یوناما یا دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان در یک اعلامیه گفته است که سازمان ملل متحد برای بهبود زندگی زنان در افغانستان خواهان تطبیق قوانین شده و در این ساحه بر دوام تعهدات خود تاکید کرده است. سازمان ملل متحد میگوید که تشدد جنسی، روانی و فیزیکی علیه زنان و خشونت علیه آنها تخطی از حقوق بشر می باشد و از جامعه جهانی خواسته که برای از بین بردن این مشکل متحد شود. سرمنشی ملل متحد بان کی‌مون گفته است که تشدد علیه زنان بر خانواده ها و جامعه و به طور عموم بر وضعیت اجتماعی، اقتصادی و سیاسی تمام جامعه جهانی تأثیر بزرگ منفی می‌گذارد. سازمان ملل متحد می‌گوید که خشونت و تشدد علیه زنان یک مشکل می‌باشد که می‌توان از آن جلوگیری نمود و این عمل برای پیشرفت و رشد جامعه یک گام مهم به شمار می‌رود. سازمان ملل متحد هر سال از 25 نوامبر تا 10 دسامبر یک کمپاین بین المللی محو خشونت و تشدد علیه زنان را راه اندازی می کند. روز 10 ماه دسامبر روز بین المللی حقوق بشر می باشد. در سال جاری سازمان ملل متحد کمپاین را تحت عنوان برای ختم خشونت و تشدد علیه زنان متحد شوید و به جهان رنگ نارنجی بدهید شروع کرده است. هدف این کمپاین متحد ساختن جهان و آوردن تغییر در این راستا می باشد. امسال رنگ نارنجی رنگ محو خشونت علیه زنان تعیین شده و از جامعه جهانی تقاضا گردیده که برای تفهیم جامعه جهانی و ارائه معلومات سرکا، مکاتب و اماکن شناخته شده را نارنجی رنگ کنند.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. نشرات رادیو آشنا را از هفته شام تا هفته صبح دنبال کرده می توانید. برمیگردیم به مطالب برنامه. وزارت دفاع ملی افغانستان میگوید در جریان عملیات نظامی معروف به شفق دو به شورشیان تلفات سنگینه وارد شده است. این وزارت می افزاید که در این عملیات شورشیان از پایگاه هایشان در برخی از مناطق نیز رانده شده اند. عملیات شفق دو روز دوشنبه گذشته در افغانستان راه اندازی شد. ژکفر احمدی با جزئیات بیشتر.
وزارت دفاع ملی افغانستان عملیات شفق دو را پردست آورد می داند. محمد رادمنش معاون سخنگوی این وزارت دیشب بر رادیو آزادی گفت که ظرف 5 روز اخیر 10 شورشی کشته شدند. به گفته آقای رادمنش، تلفات وارد شده در این جریان به شورشیان نسبت به شمار تلفات نیروهای افغان بسیار زیاد است.
دشمن در حدود اضافه 100 نفر تلفات داده و خوشبختانه که ما در هر روز تعداد کمتر تلفات ما هست. این به معنای عزیز که دشمن به عقب روی ها، عقب نشینی ها و کوشش داره که از خانه های مردم استفاده بکنه و ما اوارا به عقب زدیم. و در طول همین عملیات شفق دو ما 8 نفر شهید داریم، یعنی از تاریخ اول قوس تا اکنون.
عملیات معروف به شفق دو بروز دوشنبه گذشته در تمامی مناطقی که شورشیان تحرک دارند را اندازی شد. وزارت دفاع می گوید که در این عملیات شورشیان از پایگاه هایشان در برخی از مناطق نیز بیرون رانده شدند. باز هم معاون سخنگوی این وزارت،
ما توانستیم در عملیات شفق دو دشمن را از مناطقی که قبلا در اونجا پایگاه ها و محلات سوق اداره داشتن بیرون برانیم. به طور مثال ما میتونم اولسوالی پچیراگام ولایت ننگرهار را بر شما بگویم. دشمن را وقتی با پچیراگام به شکست مواجه ساختیم، اینا خواستن اولسوالی دوآب را به تهدیدات مواجه بسازن و همین امروز ما در اولسوالی دوآب هم اکمالات کردیم و در آنجا قطعات ما دشمن را به شکست مواجه ساختند.
سخنگویان گروه های شورشی تا حالا در مورد وارد شدن تلفات به افرادشان تبصره نکردند. آقای رادمنش همچنان گفت در ولسوالی های دیگر مانند سمکنی و جانیخیل ولایت پکتیا تدابیر را روی دست گرفتند که مطمئن هستند شورشیان دیگر بر این ولسوالی ها هجوم بردن نمی توانند. ولسوالی جانیخیل همین امسال به دست شورشیان طالبان افتاده بود. شهر کندوز نیز در سال روان هدف حملات مرگبار طالبان قرار گرفت. وزارت دفاع ملی می گوید عملیات در این شهر و ولسوالی های اطراف آن ادامه دارد. به گفته معاون سخنگوی این وزارت، شماری از شورشیان سرکوب و تعداد دیگر آنها تسلیم شدند. آقای رادمنش افزود که عملیات شفق دو در ولایات مانند هلمند، غور، فراه و هرات نیز دست آورد داشته و شورشیان عقب زده شدند. وزارت دفاع افغانستان گفته که این عملیات تا سال آینده هجری شمسی ادامه می‌یابد.
بحث‌ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
شبکه نهادهای جامعه مدنی افغانستان به دنبال حملات اخیر بالای افراد ملکی و مراسم مذهبی، تدابیر امنیتی حکومت در برابر مخالفان مسلح را ضعیف عنوان می کند. اعضای این شبکه دیروز در نشست خبری در کابل گفتند اخیراً حملات بالای افراد ملکی و مراسم مذهبی در کشور افزایش یافته و نیاز است تا حکومت برای تأمین امنیت مردم تدابیر جدی اتخاذ کند. هرچند وزارت داخله به تماس‌های مکرر رادیو آزادی پاسخ نداد، اما شمار از آگاهان امور امنیتی به این باورند که ارگان‌های امنیتی باید برای تأمین امنیت به طور مسلکی عمل کنند. تمیم اخگر با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
شبکه نهادهای جامعه مدنی افغانستان می‌گوید حکومت اخیراً در جلوگیری از حملات روزافزون مخالفان مسلح ناکام بوده و به گفته آنان اگر ادامه یابد زندگی مردم با خطرهای زیادی روبرو خواهد بود. اعضای این شبکه روز جمعه در یک نشست در کابل گفتند که مخالفان مسلح برای گسترش دهشت افغانی و کشتن افراد ملکی از تاکتیک‌های جدید کار می‌گیرند و نیاز است ارگان‌های امنیتی بر علاوه افزایش تلاش‌های استخباراتی تدابیر امنیتی را نیز تشدید بخشند. سید ناصر موسوی عضو این شبکه میگوید
فعلا دشمنان صلح استراتژیشان را از جنگ مستقیم با دولت تغییر داده و افراد ملکی را هدف قرار میدهند. برنامه پیشگیرانه دولت برای که افراد غیر نظامی مسکوت باشد و هدف قرار نگیرند و به طور کافی نیست برای حفاظت جان غیر نظامیان تلاش بیشتر بکند.
این اظهارات در حال مطرح می شود که دوشنبه هفته گذشته در نتیجه یک حمله انتحاری در مراسم مذهبی در مسجد باقرالعلوم حدود 30 تن کشته و 90 فرد دیگر زخمی شدند و مسئولیت این حمله را گروه داعش به عهده گرفته است. پس از حمله بر زیارت کارتی سخی که حدود 2 ماه قبل رخ داد، این دومین حمله است که بالای افراد ملکی صورت می گیرد. خواستیم در این زمینه پاسخ مسئولین وزارت داخله را نیز داشته باشیم، اما هیچ یک از آنان به تماس‌های مکرر ما پاسخ ندادند. در این حال برخی از آگاهان امنیتی میگویند که این نخستین بار نیست که مخالفان مسلح بالای اماکن مقدس حمله ور میشوند، بلکه در سالهای گذشته نیز افراد ملکی در محلات مشابه از سوی مخالفان مسلح کشته شدند. عبدالباری عارض یکی از این آگاهان در صحبت با رادیو آزادی افزایش این حملات را ناشی از کمبود ظرفیت در رهبری ارگانهای امنیتی خوانده گفت حکومت باید افراد مسلکی را در رأس ارگانهای امنیتی بگمارد.
دولت دگی مسئولیت داری چیده عام و خلق و امنیت تامین کرد.
وی میگوید حکومت مسئولیت تامین امنیت مردم را دارد. ارگانهای از سگانه امنیتی باید گامهای استوار بردارند، هرچنده که اکثرا افراد غیر مسلکی در رأس این ارگانها قرار دارند و تجارب کمتر دارند. اعضای شبکه نهادهای جامعه مدنی میگویند تروریستان نه تنها که بالای افراد ملکی حمله میکنند، بلکه میخواهند تا با این کارشان میان شیعه ها و سنی های افغانستان اختلافات را ایجاد کنند. با گفته آنان تروریسم دشمن همه انسانیت است و افغان ها باید اتحادشان را حفظ کنند. پیش از این وزارت حج و اوقاف نیز گفته است که حکومت از اهداف مخالفان مسلح با خبر است و هرگز اجازه نخواهد داد تا در آن موفق شوند.
رادیو آزادی. دوستان عزیز، صدای ما را روی موجه متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی قادر جلالوف با من کمک و همکاری داره. از همراهیتان هر دوی ما تشکر میکنیم. اگر به اینترنت دسترسی دارین، میتونین سر به وبسایت ما بزنین و سایر اخبار رادیو آزادی، مطالب تحلیلی و برنامه‌های ما را هم بخونین و هم بشنوین. آدرس وبسایت ماست www.azadiradio.org. به مطالب برنامه برمیگردیم. وزارت دفاع ملی افغانستان تأیید میکند که خانواده های شورشان خارجی در ولسوالی های خاک افغان و دای چوپان ولایت زابل جابجا شدند. محمد رادمنش، معاون سخنگوی این وزارت، میگوید که این خانواده ها زیر نام مهاجرین در این ولسوالی ها حضور یافتند. و گفته وی این افراد عمدتاً پاکستانی، چچنی، عربها، بنگلادشی، ایغورهای چین و افراد متعلق به انصار الله تاجکستان و تحریک اسلامی ازبکستان هستند. آقای رادمنش گفت در جریان عملات شفقدو نمیگذارند تا این افراد به اهدافشان دست یابند و تهدیدات را ایجاد کنند. او در گفتگو با ژکفر احمدی، خبرنگار رادیو آزادی، در این مورد بیشتر گفته است.
شما خبر دارین که در ولایت زابل هم یک سلسله تحرکات را تحت نام القاعده و بعضی نیروهای دشتردن شروع کردن و ما تصمیم دارین که ولایت زابل را هم به شکل خوبش تامین امنیت بکنیم.
مقام های محلی زابل تایید کردند که خانواده های شورشیان متعلق به گروه های القاعده و داعش در برخی از ولسوالی های زابل مستقر شدند. چیست معلومات بیشتر شما در این مورد؟
خب اصلا ما قبلا هم گفته بودیم که تمام دهشت افغانانی که در افغانستان هستند اکثرا خارجی ها هستند، به می واسط که سرک و پول و تعمیر و خانه و زندگی مردم پیششان اهمیت نداره و در امی دو ولسوالی خاک افغان دای چوپان که قبلا هم در اداره دهشت افغانان بود، در اینجا تعدادی از خانواده های ازیا آمدن و به نام مهاجر در داخل منطقه فعلا کوشش میکنن که به نحوی از آنها تهدیدات را در اینجا به وجود بیارند که اینا اکثرا خارجی ها، چچنی ها هستند، پاکستانی ها هستند، بعضا عربا هستند و از کشور بنگلادش و همچنان از ایغوری های چین، انصار الله تاجیکستان و همچنان از تحریک اسلامی ازبکستان و چچنی ها در بین زیاد دیده شدند. اینها عموما کوشش به این دارند که به شکل زیرزمینی فعالیت های را انجام بدن که انشاءالله در روزهای آینده در اینجا مثل 5 ماه پیش که در ولسوالی خاک افغان و دای چوپان عملیات کردیم، دهشت افغان‌ها را سرکوب ساختیم، این بار هم اینها با سرنوشت همو 5 ماه مواجه خواهند شد.
یعنی شما عملیات نظامی را علیه امی خانواده ها اجرا میکنین؟
عملیات را ما علیه خانواده ها نه، علیه کسایی که مسلحانه دولت جمهوری اسلامی افغانستان را به چالش مواجه می سازند ادامه خواهیم داد.
دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. در برنامه این ساعت رادیو آزادی من سلطان محمد سرور با شما هستم و در بخش تکنیکی قادر جلالوف با من کمک و همکاری دارم. در آغاز مطالب برنامه انتهای گزارش شنیدید که رئیس جمهور افغانستان برای اشتراک در کنفرانس جهانی ترانسپورت پایدار به ترکمنستان رفته و قرار است به این گردهمایی سخنرانی کند. 3 هفته پیش کار ساختن خط آهن راه لاجورد از ترکمنستان به افغانستان در بندر آقینه افتتاح شد و حکومت افغانستان هدف ایجاد این خط را گسترش روابط تجارتی میان کشورهای همسایه عنوان کرد. شنوندگان عزیز، شما چه فکر میکنید که روابط اقتصادی و تجارتی افغانستان خصوصا با کشورهای همسایه شمال چقدر اهمیت دارد؟ نظرات خود را در این باره از طریق پیام به شماره 818 افغان بیسیم با ما میتوانید شریک سازید و ما پیام ها و نظریات شما را نشر میکنیم.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تاریخ طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده
ما خاص برای خورا جواب میکنیم اما اکثر ساوی پورتمان او بلډینګ او سرای سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو بوری
بله دوستان عزیز برنامه زیر آسمان کبود را در برنامه های امروز در بعد از برنامه های بعد از ظهر امروز با هم میشنویم در نیم ساعت باقی مانده برنامه پروگرام های هفتوار از جهان ساینس و تکنولوژی و آزادی و شنوندگان را داریم ساعت استودیو 9:30 صبح را نشان می دهد اما قبل از همه توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت از همکارم زهر لیوال
رئیس جمهور افغانستان انفجارهای دیروز در شهر جلال آباد را به شدت تقبیح کرده است. در سه انفجار پیهم 5 نفر به شمول 2 نیروی امنیتی و 2 کودک کشته شدند. 27 تن دیگر به شمول 3 نیروی امنیتی زخم برداشتند. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگوید برخی از نهادها به شمول سازمان ملل متحد وعده کردند که با بجا شدگان داخلی کمک کنند. در اثر سنگینی برف شب گذشته سقف یک میدان فوتسال خصوصی در ولایت سرپل فرو ریخت و در نتیجه یک ورزشکار جان باخته و 1 تن دیگر زخمی شده است. وزارت دفاع ملی افغانستان میگوید به زودی عملیات برای سرکوب شورشیان در زابل آغاز خواهد شد. محمد رادمنش معاون سخنگوی وزارت تایید میکند که شورشیان خارجی در ولسوالی های خاک افغان و دایچوپان ولایت زابل جابجا شدند. صدر اعظم بلغاری میگوید شماری از مهاجران افغان به افغانستان فرستاده خواهند شد. تلویزیون دولتی ایران گزارش داده است که شمار تلفات ناشی از تصادم 2 ریل در این کشور به حداقل 44 کشته و 82 زخمی افزایش یافته است. این رویداد صبح دیروز در ایالت سمنان رخ داد. و وزیران خارجه فرانسه، جرمنی، روسیه و اوکراین هفته آینده در بلاروس ملاقات خواهند کرد تا در مورد تطبیق یک توافقنامه آتش بس در شرق اوکراین بحث کنند.
تشکر از همکارم سحر لیوال که فشرده مهمترین اخبار ساعت را تقدیم کرد. دوستان عزیز قبل از اینکه پروگرام هفتوار آزادی و شنوندگان را که همکارم ظریف نظر تهیه می کند بشنوید توجه کنید به پروگرام هفتوار از جهان ساینس و تکنولوژی از همکارم آرش همایون.
تازه ترین ها از جهان ساینس و تکنولوژی
برنامه این هفته تازه ترین ها از جهان ساینس و تکنولوژی را با خبر پرتاب یک قمر مصنوعی آغاز می کنیم که بقیده دانشمندان در پیشگویی اوضاع جوی تغییرات اساسی را به میان خواهد آورد. قمر مصنوعی که به تاریخ 19 نوامبر از منطقه کپ کنویرل ایالت فلوریدای امریکا به فضا پرتاب شد، پیشگویی اوضاع جوی را به طور بنیادی دگرگون خواهد ساخت. دانشمندان میگویند این قمر مصنوعی قادر به ارسال بدون وقفه عکس‌های دارای عالی‌ترین کیفیت تصویری از طوفان‌ها، گردبادها و سایر تحولات اقلیمی از نیمکره غربی زمین است. تصاویر دقیق که از جزئیات طوفان‌ها توسط این قمر مصنوعی جدید بدون وقفه ارسال می‌شود، پیشگویی اوضاع جوی را دقیق‌تر از همیشه ساخته، زمینه را برای هشدار خیلی پیشرفته از سیلاب‌ها، نظارت از آتش‌سوزی‌های وحشی جنگلات و همچنان پیگرد دود و خاکستر فعالیت‌های آتش‌فشانی فراهم می‌کند. شرکت شرکت تکنولوژی نوارتیس با ساختن کانتکت لنز های دارای فوکس خودکار یا اوتومات که قادر به اندازه‌گیری مقدار شکر خون از طریق اشک چشم بوده برای بیماران دیابتیس یا مریضی شکر سهولت زیاد را در مورد این که دیگر مجبور نیستند مقدار شکر خونشان را با سوزن زدن نوک انگشتان تعیین کنند فراهم میکند. قرار بود در سال جاری میلادی آزمایشات کلینیکی این لنز ها در مشارکت با شرکت تکنولوژی گوگل روی انسان ها آغاز شود، ولی آژانس خبری رویترز از قول یک سخنگوی نوارتیس گزارش می دهد که گفته است هنوز خیلی وقت است که آزمایش کلینیکی کانتکت لنز های دارای فوکس خودکار یا اتومات که قادر به اندازه‌گیری مقدار شکر خون است روی انسان ها آغاز شود. از ارائه جزئیات بیشتر در این مورد خودداری شده است. کپسول سفینه فضایی شینزو 11 چین که به تاریخ 17 اکتبر سال جاری میلادی به مدار زمین پرتاب شده بود به تاریخ 18 نوامبر به طور موفقانه در منطقه داخلی دشت‌های منگولیا فرود آمد. مطبوعات چین گزارش می‌دهد که سفینه فضایی شینزو 11 طولانی‌ترین ماموریت فضایی تاریخی این کشور را موفقانه انجام داده است. این ماموریت بخشی از برنامه بزرگ چین در زمینه ایجاد یک استیشن فضایی این کشور در مدار زمین در سال 2022 میلادی محسوب می شود که هسته مرکزی این استیشن در سال 2018 میلادی به فضا پرتاب خواهد شد. آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت عزیز رادیوی آزادی، السلام علیکم. با برنامه خاص خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید. قابل یادآوری است که در این برنامه در پهلوی پیام‌های شما چند مصاحبه نیز داریم. رادیوی آزادی است، صحبت نمایید، ثبت می شود.
رحمت الله شما از ولایت جوز جان از اون فالی درزاد قریه حقانی که اینجا برفاری زیاد شدید است، برفاری هنوز هم ادامه دارم، هوا زیاد سرد است، چند روز پیش 20 کودک زیر هوای سردی کشته شده است که 5 تن از بزرگ سالا کشته شده است، هیچ دولت برای ما کمک نه مواد غذایی نه مواد سوخت یا زغال هیچ کمک از طرف دولت نشده است که هوا زیاد سرد است و برفاری ادامه دارد.
در منطقه ما مردم بسیار برف است و ما مردم مکان مهاجر شده هستیم. سیاد به طرف درزه و دیگر برای ما مردم دولت این کمک و نه آمده است. این مشکل ما را به دولت برسند.
بنده از دوستاق روی تخار هستم. مدت 8 روز میشه که برف شدید در منطقه کارلوک راه بند است. راه مواصلات از قریه به خود شهر رستاق بند است. تمام مردم زیاد مشکلات زیاد دارد. 8 روز میشه که راه ولسوال رستاق به کارلوک بند است. هیچ مردم از خانه برآورده نمیتونه، حتی طفلها سوی تغذیه در تو طفلها دچار مشکل را یعنی سلفا سیناو بغل شدید زیاد است.
بای مامدین هستم های ولایت قندوز با تماس شده نمیگد دین روز همین سروی میتردگی آمد کمک ما اینجا مستحق بریم در ما هیچ نظری نکرد، نی خانه ما را سعی کرد نی حال روز ما را سعی کرد، همون تو بای بایار اگر خیستر رفت این همین گفتگی ما بود گفتم برتان.
بدون تبصره محترم آقای آصف ننگ والی صاحب ولایت فرا، بعد از تقدیم احترامات هنوزم بعض پیام ها میرسه که از نامنی ها در ولایت شما صحبت میکنن و بعضا ادعای شما را رد میکنن که در اوجه میگن که کاملا امنیت ایجاد شده. در این مورد نظر شما را خواستیم، نظر شما را بگیریم وضعیت چطور است فعلا صاحب در ولایت شما؟
تحرکات دشمن وجود داره، بالا بلوک، ساحت بالا بلوک و بازار فرارود، منطقه تودنکا در میدروز میشه جنگ است. شیوان مثلا منطقه بالا بلوک از اوجه نارانی هست، دشمن فعالیت داره در پشت رود و رسولی پشت رود هم گاهی تحرک میکنم. اشاره نمبر یک ما که هست که کابل ایرات وصل میکنم. در این مسیر ها گاهی وقت دشمن فعالیت داره، اما فعالیتشان انشان مهار شده. امروز بسیار قطار کلان تیر شد که دشمن میخواست امور امانه شوند. نه شهره را بند تانسته بر یک ساعته و نه هم به عدد خود رسیده. منطقه در جنگ ما هم تلفات داریم، دشمن هم تلفات داره.
ولی سه محترم، اینجا یک موضوع است که این خود تنها ولایت شما ولایت فرا نه، این چند ولایت همسایه دیگه هم هست، یعنی این در مجموع باید در نظر گرفته شود. اگر ولایت شما آرام باشه، ولایت همسایه شما باشه، اونا نارام باشه، بازم به شما مشکل ایجاد میشه. تر یک اما انگی بین ولایت های شما هست یا نیست؟
دیدگاه نظام مرکزی هم همین بوده که اجده را اگر ما نابود میکنیم، خود در یک ولایت سرش هست، در یک ولایت کنیش هست، در یک ولایت پایش هست و دم بشه، در یک ولایت باید اما هنگ دیده از بین برده شده. و طبیعی هست که سرهزی کار میکنه که نارامی ها تاثیر داره، یعنی یک جغرافیای واحد ولو که در نقطهش جنگ باشه با حتی با کشورها تاثیر داره. هست این مسائل، دشمن در موسم گاهی وقت فعالیتش زیاد میشه، مثلا ما گرم تیرسیم طالب ولایتایی که برف شروع شده طالبای جمع میشن، صادق میرسن پاکستان یا ایران میرسن، حالا جمع میشن به میخانه خود میگه دین که یه ولایتای گرمسیر بریم و اونجا جنگ کنیم. دیگه آجنده برشن نمانده متاسفانه. دشمن امسال، من ایت امید دارم که به شکلی که امسال ضربه خورد به کل افغانستان، از قندوز شروع در مشرقی بسیار جبهات نابود شد، با مغاره هایشان از بین برده شد، قرارگاه هایشان از بین برده شد، در هلمند در مقسم و هم در ارگان یک مقدار قرارگاه هایشان از بین رفت، با وجود از اینکه دست عملیاتی داشتن در شهر فرا هم، منتها تلفات بسیار زیاد. از تلفاتی که امسال دشمن در فرا دید، در 6 سال گذشته همقدر تلف نداشتن. به نظر من این شکست طالب است، یعنی یوگار شدنش شکست شد.
محترم آقای آصف ننگ، والی ولایت فرا، بسیار زیاد تشکر از مصاحبتان.
سلام علیکم.
محترم آقای عبدالقادر آرزو، رئیس نشرات شاروالی کابل، این مسئله محیط زیست یکی از مسائل است که همیشه در کابل تره میشه. این مسئله محیط زیست هم توجه نمیشه به خیلی می، حتی امو گفتن بعض موترها یا امو لاریایی که خاکروبه را جمع میکنه بالای ازو کدام جال یا چیز انداخته نمیشه، بازو که حرکت میکنه پس کل خاکروبا در شهر تیت میشه. صاحب از این قبیل مسائل هم بسیار زیاد است که مربوط به شاروالی میشه. صاحب یا چطور اصلاحات شد؟
خدمت شما عرض کنم صاحب که یعنی اقداماتی که ما کردیم برای سلامتی محیط زیست است و زیست محیطی، مثلا پخته کردن سرک ها و کانکریت ریزی و کلی ریزی خود از این و سلامتی محیط زیست که از آلودگی جلوگیری میکنه. مثلا در شهر کابل شما میفهمید که سرایه های موترها وادار ساخته میشن در نواحی که سرایه های موترها بودن که کانکریت کنن سبب آلودگی سرک نشه. مثلا 52 پارک و باغ ما سرسبز کردیم، سالانه 1 میلیون اصل درخت غرس میشه در شهر کابل که با سلامتی محیط زیست تاثیر خود داره. در مجموع حرکتایی که ما داریم، فعالیتایی که ما داریم، خلاصش همیشه که خدمت ما عرض کردم.
رئیس، اینجا یک مسئله بسیار جالب است که مثلا بسیار خانه های مدرن و قیمتی جور میشه، منتها سرک جور نمیکنه. کسی که خانه خود جور میکنه یا مولی خود جور میکنه، این خود یک چیزی است که باید تنظیم شه. واسه خانه مدرن چند میلیونی مگم کوچه سب خراب و گللای و یا پاسبی یک تنظیم شه از لحاظ قانونی که هر کس خانه جور میکنه، خب لب سرک خانه خودم صحیح درست جور کنه. نه خوزیب
خدمت شما عرض کنم که رئیس جمهور هم به می موضوع اشاره کردن در کنفرانس میده شهری. شما ببینید فساد فرهنگ شهری در شهر در کابل اگر مقایسه کنیم با 40 یا 50 سال پیش کابل، شهر کونی کابل یک شهری بود که مطلق کوچایش خامه بود
من.
اما اگر پیشروی مقابل خانه کسی یعنی آلوده از کثافات می بود، برای صاحب و مالک خانه در اون زمان عیب بود، به خاطر که فرهنگ اونجا بسیار بلند بود در سطح شهر کابل. اما امروز فرهنگ مقایسه کنیم تا 40-50 سال مال 50 سال کار فرهنگی کنیم و 50 سال قبل خود بعد بگردیم.
5 میلیون دلار خانه میسازه، اما گفته دایی سیف جمهور همت تذیر نداره که هم پشتری خانه خوده یک سمت کنه، یک دوتا درخت بشانه، سبز کنه، سایره که یک هموطنش از اینجا تیر میشه لذت ببره. این بدبختی هاییست که فامل حال این مملکت هست، خصوصا مسئله موضوع فرهنگ شهری و رعایت فرهنگ شهری که بدون شک زمانگیر است تا ما بفهمیم مقررات لازمه هایی که از در یک شهر مکلفیت هایی که یک شهروند نسبت به شهر دارد. و متاسفانه همه ما عادت کردیم که هر چیز باید دولت کنه و هر چیز باید شاروالی کنه. حال ما 3800 پرسنل تندیسی داره فعلا در شهر کابل، در یک احسای تقریبی چیز کم 6 میلیون نفوسه، و اگر محاسبه کنیم یک نفر عملی تنظیفی ما با 1050 نفر یا 1060 نفر تقسیم میشه. این یک نفر هرگز 1005 نفر یا 1050 نفر جوابگوی پاکی و صفایش بودن همید تا که مردم هم کاری نتونن، تا که نیازهای زیرفت مشارکت نداشته باشن. این معضلات است که متاسفانه خود ما بر خود ما تحمیل کردیم، و امیدوار استیم که آرام آرام سطح فرهنگی ما هم سطح احساس مسئولیت ما و احساس مالکیت ما نسبت به شهر و حکم مقوله که شهر ما خانه ما. متاسفانه ما میگیم شهر ما خانه ما، اما هیچ وقت از دن دروازه خودو طرف باشه برش اعتنا نداشتیم. اما تو خانه خود پاک میکنیم، اگر دن دروازه خود پاک کنیم امروز شهر ما گلگون است. به هر حال امیدوار استیم که این برنامه های موفق شما و رسانه های عزیز دیگر روی همین مسائل تاکید کنند و جدی و متاسفانه امروز شما ببینید در این سطح رسانه هایی که تصویری و شنیداری و چاپی فقط متوجه هستند که چی وقت نقص به میان می آید، چی وقت تو تسرک مشکنه که بازی در عنوان برنامه بسازند. هیچ وقت ما یک میز گرد، یک نشست، یک مناظره روی فرهنگ شهر و شهرنشینی که به شهر شهروند کیست تعریف شود، که البته از شهروند چی مجاید چی مکلفتان استاد به شهر خود دارد.
محترم آقای عبدالقادر آرزو، رئیس نشرات شهروالی کابل، بسیار زیاد تشکر از مصاحبتان.
خواهش میکنم، تشکر از شما آمد جناب نظر صاحب از لاستان از برحمتان.
سلام علیکم، محمد ایسا قسم از دولت بغلان به تماشیدم. آقای نظر، به اول به خدا دوم سر شما میشه، برادر دوم میشه که ماشای شهده اردو ملی بند است. ما چه می چی رقم گچه پای روز در پشت زیواله باشه کیزی دویدم این حال میگه که پاپچه جور کو که چی جور کو که ماشای جواله میشه. این دوم میشه یک ماره که بطا سه ماره دیگه باید یک ماره میتا. این دوم میشه که ماشای شده چی رقم دولت است، چی رقم جا. شما خواهش میکنم امی گفتم برای مقامان برسانی چلو پای روزم موچیش دویدم موسیقیش جور کردم، حالا من چیم کتابچه شهیدان مالی این جور نگی چی رقم نگونه. یک ماره که بتا دو ماره بانه میتن.
محترم برید جنرال محمد راتمنش، معاون سخنگوی وزارت دفاع ملی. سب ما در تلفن اوتومات رادیو آزادی یک چند پیام از صفوف اردوی ملی داریم، ایره بر شما خواستیم برسانیم. اولین پیام چنین است.
بله، سلام علیکم، سلام به تمام کارکنان رادیوی آزادی. یکن از بریدماران اردوی ملی هستم، از ولسوالی چورک اندک در لوای چار به تماس شدم. فعلا در ولسوالی چورک در کندک دوم زخمی ها زیاد هستن. کدام پروازی از طرف دولت نمیاد، تیاره نمیاد که زخمی را انتقال بده. زخمی زیاد داریم، دولت هیچ توجهی جدی نمیکنه و میگن که طرف ولسوالی چورک امنیتی است. فعلا ولسوالی چورک است رای زمینی از طریق زمین راش به طرف مرکز قطع گردیده است. و سلام خدا.
راتمنی صاحب، این پیام امروز ثبت شده صاحب، امروز روز جمعه صاحب.
به جواب ازی برادر میگم که یقینا که از مرکز ترینکو تا ولسوالی چوره در وضعیت زمین یک سلسله تهدیدات وجود داره، ولی ما همین پنجشنبه دیگر ما ایجاره یک مریض شانر تخلیه کردیم و همین اکنون برای شما میتونم بگویم که تیارات MB530 به حمایت تیارات می‌هفته ما اکمالات را در همین ولسوالی که برادر گفت ما انجام دادیم، و همین اکنون که صدای از این برادر ما شنیدم، ما به لوایی که اونا نامش بردن ارتباط میگیرم که اگر چنین یک وضعیتی وجود داشته باشه اقدام و مشکلی که وجود داره او را حل بکنن. ولی ما مشکل دیروز دیگر در یه ولسوالی حل کردیم. همین اکنون 85% اکمالات سلاح مهمات و همچنان انتقال پرسنل را در این ولسوالی ما انجام دادیم و در این زمان در ولسوالی گیزاب هم نسبت آب و هوایی که بود دیروز مشکلی به وجود آمد و امروز این مشکل را ما حل کردیم.
حال یک پیام دیگه سیب از ولایت قندوز هم از امور هم بشنیم سیب.
سلام علیکم، من عبدالله و زلوصالی قلزال ولایت قندوز می باشم. اردوی ملی ما انقدر مهربان و دلسوز هستند که حتی مردم غریب و بیچاره قریه اختیپه ولسوالی قلزال را از بیچاره مردم را از خانه هایشان بزر گرفته پوسته جور کردن. مردم بیچاره در این فصل سرما در مخروبه های زندگی میکنند که آوستند. از یک طرف زمستان آمدنی است و هوا چنان سرد است، طفلهای آنها مریض و ناچار هستند. این آواز مردم بیچاره و بی‌بضاعت را به کارکنان رادیو آزادی برسانم. شما به مقام های بالا وسیله شده و صدای این غریب و بیچاره ها را برسانید. تشکر از شما.
جنرال صاحب محترم آقای راتمنش،
ما از خود گارنیزون دارن، قطعات ما در هر جای بیسهای مشخص به خاطر دودباش دارن و فعالیت محاربه‌ای ما در محلاتی که اونجا بودوباش هست با بسیار احتیاط انجام میشه و یقیناً که وزیر دفاع ملی و استر درسی به پرسنل خود هدایت دادن که نه تنها در مورد کمک به مردم بلکه در مورد وضعیت صحیح مردم هم حساس باشن. هر گونه خدماتی که امکان داشته باشه از طریق قطعات ما به مردم تا حد امکان ارائه میشه و ما خدماتی که برای مردم انجام دادن و از نگاه اضطراری با مردم همیشه ما هم نوایی کردن ای در ولایت بدخشان، در ولایت تخار و در ولایت قندوز و همچنان در منطقه آقینه ای وضاحت داره، مردم خودشان دیدن و ما به خدماتی که به مردم انجام میتین و در امکان ما هست افتخار میکنیم.
خب منتها به این موضوع رسیدگی میشه که از خانه مردم عساکر شما استفاده بکنه و اهالی خانه را از خانه در زمستان بیرون بکنن یا نمانند در داخل بین؟
جناب آقای نظر، من قبلا بر شما گفتم که ما از خود بیز محلات و پسته ها و کمپاین هایی داریم که در اوجا قطعات ما جا به جای هست. ما وقتی عملیات میکنین ممکن است که یک مکتب یک خانه را مورد پرسش قرار بدین، ولی به معنای این نیست که قطعات ما در اونجا جا به جای شوند و هیچ جا به هیچ کسی هیچ اجازه نیست که به خانه هیچ کسی پسته بگیرن و خانواده ها را به تشویش بسازن. ما همین حالا به فرقی که در ولایت قندوز است و قطعات دیگه که در سمت شمال است، ما از او پرسان میکنیم و پرسان خواهیم کرد که اگر همیتر مورد باشه بسیار عاجل باید اجراءات بکنن و هیچ کسی نباید، یعنی مردم افغانستان از ما کوچکترین مشکل را احساس بکنن.
یک موضوع خب بسیار زیاد جالب است، این مسائل تعقیب کردیم سوی یک سال دو سال نیست، یعنی مرم باور میایه که در ایج یک مشکل است. او اول این پیام بشنویم بعد از اون نظر شما را بگیریم، شاید این موضوع اصلاح شده باشه، منتها این شکایت ها بسیار زیاد رسیده. یک لحظه این پیام بشنویم. سوی
سیدالی سنیکن از بردملان اردوی ملی، ما از لوجستیک وزارت دفاع تقاضا میکنیم که همین دریشی یعنی البسه اردو را که میخری یعنی را به سه قسم بخر. شماره مثالش 24 26 28 جمپر رای میکنه رقم چپان میری بود رای میکنه رقم قبر یشتو کلان کلان کلاش کلان از به این اردو افغانستان نمیشه. اینا اردو افغانستان بچه های سخرگی و بچه های مستقان خورد است.
شنوندگان محترم، قسمت باقی مانده این مصاحبه را میتوانید روز سه شنبه در برنامه آزادی و شنوندگان دنبال نمایید.
ولایت بلخ همه صدای ما را به گوش مسئولین برسان. یک کمت گاز چند است، کمت مواد خوراکی چند، همه ما مردم ایران مالیم که در این یک خود این خونه ما چی کام کنیم.
ما ولایت سریپور ولسوالی گوسپندی از قریه آلتیبال
کوران هستیم. همی باغای ما مردم ها بیخی قرانه گرفته، آب نداریم، در یک سال یک آب میخوره. برادر محترم، همین وزیر معارف میگه که ما بند بسته میکنیم، بند پاله رو بسته میکنیم تا حال دم آب میرسه. نیه آب میرسه برادر، باغا رو قرانه گرفته، چهارمغ قرانه گرفته. قسم است که روی انگور میبینیم مثل پیشک بز بری.
این جانب از ولایت فاریاب ولسوالی گرزان قریه دیمران میباشم. سری داشتیم به نام جمال الدین پایدار دو صاحب، از اینجا حرکت کردیم به ولایت فاریاب، از ولایت فاریاب حرکت کردیم به طرف کابل، به کابل به شفاخانه کیم میگفته اونجا رفتیم صاحب، شفاخانه کیم پس اونجا نشد، ما آمدیم در شفاخانه کیور میگفته صاحب طرف دارالامان. در اینجا صاحب تمام اسناد ازی تکمیل شد، معاینات ازی تکمیل شد، عکس ازی تکمیل شد، خلاصه از ساعت 8 تا ساعت 12 را معاینات ازی تکمیل شد. وقتی غذای دکتراش صاحب اینا به ناخورده رفتن، پس از او که آمدن صاحب به ما هیچ رسیدگی کرده نتانیم، ما رفتیم به اتاق. دیگر روزش آمدیم در شفاخانه کیور، در شفاخانه کیور از ساعت 8 صبح که ما صاحب در میدان شفاخانه ششتیم، قطعی به همراه سیاسر خود که دازده بجه را این دکترها را پیدا کرده نتانیستیم، تمام امکانات ما تکمیل شده. بطری ارتوپیدی که رفته به خانه خود در آمده، هیچ اصلا از او اثری نیسته. ما در شفاخانه محمد عثمان قاضمی گفته در اونجا رفتیم صاحب، از اونجا مورو پیدا کرده نتارستیم. شما سعی کنین که چی مشکلات هست، پس ما با همونجا اعلان رفت آمدیم و پس اصلا مشکلی ما نشد. بعدا صاحب ما تکمیلات و معاینات این بچه در همین شفاخانه کیور که تکمیل شد صاحب، ما دکتر جراحی از زیر تقریبا قسم به شرافتتان که 3 سال 4 سال ما را پیدا کرده به داخل شفاخانه نتارستیم. بعدا یک دکتر دیگر به نام دختر بوده، او خزانه دار بود، رفتیم که از برای خدا شما چی میکنین، مایانات ما تکمیل شده، شما ما را یک جا راهنمایی کنین که ما در کدام شفاخانه بریم. و بعد از او گفت که برادر اینجا شفاخانه را چطور چنان است، ما را در شفاخانه کیم کی میگفته در طرفی بالای کابل که نمیدونم شهر اینا بوده چی بود، در اونجا ما راهنمایی کرد. در اونجا هم رفتیم صاحب 3 ساعت 4 ساعت در اونجا انتظاری کشیدیم. پس با ما یک چند تابلو نوشته کرد صاحب، پس از کابل آمدیم خیستیم تمام ما 35,000 ما مصرف شد. پس با ما هیچ فایده و چی نکرد. از برای خدا از امی وزارت صحت عامه یک کرد که یک نظر اندازی به امی شفاخانه، به امی مردم هایی که به نام دکتر است، به نام تابلو زدن که ما دکتر صاحب هستیم. چرا سعی کنی شما ولایت فاریاب در کجا هسته؟
بدون تبصره.
آزادی رادیو سلام، پیام متقاعدین را به رهبری برسانید. اکثرت متقاعدین حقوق سال 1395 خود را اخذ نکرده و با معاصره اقتصادی مواجه شدند. چرا؟ چی بخورم؟ مرا ملامت نکنید، قضاوت با شما.
الو السلام علیکم، زه بچه ایسه پیم در خوست نخبری که ما یو میوبی اما دی وزارت امور کار امور اجتماعی نه شکایت لارم از دکه چه خود دید در خوست و ولایت زینی میوبی نه تا و مکمل و شهیدان دید دغه کلمه تنخه معاش تخصیص نه راځي.
نه حضرت راډیو نه هیله من دي ځکه یوازینی راډیو دی په جهان کې چې د خلکو مشکل یو مقام ته رسي. د ننګرهار د کار او ټولنیزو او شهدا او معیبینو د شهیدانو د ملي اردو شهیدانو ملي پولیسو په پیسو باندې لوبې کوي. د وزارت لاړو هغو ویلې چې د ټول کال تخصیصم ورکړی او دلته درې میاشتې کېږي چې د شهیدانو ورثې ته معاشات نه ورکول کېږي. هیله من دي چې دا د کار او ټولنیزو چارو له وزیر سره مطرح کړي. یو خو بې عدالتي روانه ده، یو ته 2,000 ورکوي، د شهیدانو ټولې کورنۍ کور ته هم ضرورت لري، خوراک ته هم پوښاک ته هم ذمه دي، اولادونه هم لري. یو ته 3,500 ورکوي، 3,500 5,000 هم په بانک کې ګټې کوي. وروسته بیا د یوې میاشتې ورکړي نو د شهیدانو ورثه وږي تږي ناست.
شماره های تلفون اوتومات رادیو آزادی 07084620، تکرار می نمایم، شماره داخلی 07084620. بدین ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. تا برنامه آینده، خدا حافظ و ناصرتان.
تاج نهوز بکو ازار نه پشتونم نه تاجه نه حوز بکو از هاره نه شوقی کی نه بردل نه هر جنگ دوباره اگر هایی مهمان خانه افغان یا این خانه افغان است اگر هایی مهمان خانه افغان یا این خانه